انتخاب کردم برای این. البته این
بریکس میتونه کمک بکنه،
بریکس میتونه به ما کمک کنه. بله. حالا نکته ای که وجود داره این هستش که ما نیاز داریم که خودمون رو برسونیم به یک وضع مطلوب.
درست.
خب یعنی از این وضع موجودی که من برای شما تعریف کردم که تو تیتر دو من قرار میگرفت، تجارت خارجی واگرا،
بله،
که میشد وضع موجود. تو تیتر من این هستش که مواجهه ایران با تحریم در خصوص در وضعیت مطلوب به چگونه خواهد میتواند باشد. این سوال مهمیه.
اینو داشته باشیم
که اینجا
چون الان دقایق کارشناس دیگری هم
آره من میخوام بگم که تو اینجا ما میتونیم بریکس رو وارد کنیم. حالا من در ادامه
خدمت در حال مواجهه صحیح ما چگونه میتونه باشه؟ حالا ما میگیم مبتنی بر عضویت در بریکس که در حقیقت مشخص بشه تیترمون. میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر سعید اشتیاقی، عضو محترم هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین و استاد دانشگاه. آقای دکتر اشتیاقی سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی. جناب آقای دکتر اشتیاقی
صدای
منو دارید؟ بله صدای شما رو میشنوم. خیلی
سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و خدمت مهمان عزیز در خدمتتون هستم.
زنده باشید. نمیدونم میشنیدید صحبت های ما رو یا خیر. راجع به بریکس صحبت کردیم، اینکه چه بودند و چه شدند. از اول ژانویه امسال هم که یه تغییراتی در حقیقت اتفاق افتاده.
بله بله.
و ما هم پیوستیم و راجع به منافع و الزامات و نکات. یه نکته جالبی رو جناب دکتر ظاهری میفرمودند که بریم سر وقت اون دیگه چون زیاد هم فرصت نداریم. میگفتن یکی از چیزایی که میتونه ما خیلی کمک بکنه اینه که ما بتونیم تبادل مالی مستقیم با چین داشته باشیم. شما خبر دارید که الان تو چه مرحله‌ای هستین؟ یه اینطوری بپرسم که کاربردی باشه برای شنوندم، یه چیزی گیرش بیاد.
بله خدمت شما که اگر بخوایم در مورد بریکس صحبت کنیم،
بله،
هر پیمان فرامنطقه‌ای و بین‌المللی که به ما کمک بکند، که ما چون که یک کشور تحریمی هستیم ما مفید میدونیم.
بله.
ماحصل و برایند این پیوستن‌های ما به این سازمان‌های مثل شانگهای مثل بریکس رو من مثبت ارزیابی
می‌کنم. خب ببینید یه الزاماتی داره دیگه. خود بریکسی هم داخل خودشون یه ملاحظاتی دارن. این میگه مثلا یوان من قوی تره، اون میگه حالا واحد پول هند رو من الان حضور ذهن ندارم، واحد پول من قوی تره، روپیه هند. بله. و
بله.
روبل روسیه و اینها یه سری نکاتی وجود داره راجع به این که به هر حال پیمان ها الان عصر پیمان هاست و چند جانبه.
بله.
گرایی گفتگو کردیم. الان میخوام بدونم که اون بحث بانک و در حقیقت تعامل مستقیم ایران با چین رو شما با توجه به این که داخل اتاق یعنی در حقیقت عضو هیئت مدیره،
بله،
درست بذارین بگم، بله، عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران چین هستید. میخوام بدونم که چشم انداز رو چطور میبینید؟ یعنی به نظر شما اتفاقی که یک ماه پیش با روسیه تجربه کردیم در مورد چین هم جدا از بریکس یا با بریکس فرقی نمیکنه انجام شده هست یا خیر؟
خب ما رابطه‌مون با چین معدومه و این ما توی موضوع جداگونه هم نمیشه اینو بررسی کرد. موضوع مهمی که توی موضوع بریکس باید در نظر بگیم روابط دو جانبه کشورها.
یعنی داخل خودش تعریف کرده که ما چطور میتونیم، یعنی در حقیقت بخشی از جور اون دیپلماسی تک به تک ما رو میکشه. یعنی دیگه ما مستقیم می‌خواستیم با چین وارد مذاکره بشیم و حالا پیمان و کارهای دیگه در قالب بریکس خیلی تسهیل شده تره. درسته؟
بله. آخوند ما بفهمم با کشورهایی که الان رابطه هم نداریم بگی آقا آیا بریکس برای ما کاری میکند؟ خیر، نمیتواند بکنه.
بله.
ما باید ابتداعا روابط بین دو کشور رو ایجاد کنیم، یعنی پیمانهای مدت‌دار با کشورها رو ببندیم که بریکس بتونه برای ما مفید باشه. ما اینطوری بخوایم بگیم، حالا این مثالی که میزدن دوستمون که میگفتن آقا بریکس هنوز یه قطاریه که هنوز حرکت نکرده و ایران توی این قطار یه دونه بلیت بوک کرده، رزرو کرده، و این فرایند خوبیه. خب
نه
اما شما موضوع چین رو میخواین بدونید، ما روابطمون با چین خب خوبه. اولین اون ترناور مالی ما و تراز تجاری ما، اولین کشوری که ما واردات بیشتری داریم، صادرات بیشتری ما داریم، حوزه چین هست. و مراودات مالی ما خب ما صادرات نفت داریم، پول نفت ما اونجا هست و از طریق مکانیزم داریم یوان رو تقریبا جایگزین دلار
میکنیم. یعنی اتفاق داره میفته.
نیما اگر ما درخواست یوانی بگذارن از طریق نیما تجار ما دارن این قضیه انجام میشه.
درسته. و چشم انداز آینده رو چطور میبینید؟ هم راجع به رابطه ایران با چین، یعنی بیشتر منظورم بحث اقتصادی دیگه، و اینکه یا کل بریکس، یعنی در حقیقت میخوام ایران در بریکس رو برای ما بگید.
ایران در بریکس رو بگید، چون که حالا خب موضوعش متفاوته و ما پیمان طولانی مدت داریم و شریک تجاری ما هست و بعد در دوران تحریم کنار ما بوده و این موضوع ما مشخص و روابط ما با چین مشخصه. اما روابط ما با کشورهای بیست و کشورهایی که ما روابط تجاری کمی باهاشون داریم، ما به نظر ما باید ابتداعاً استارت روابط دو جانبه رو باهاشون بزنیم، چه پیمانهای مدتدار باهاشون ببندیم و از ظرفیت بریکس استفاده کنیم. ببین یک ظرفیت های خیلی بسیار مناسبی داره برای ما که یک کشور تحریمی هستیم، میتوانیم از ظرفیت دلار زدایی این موضوع استفاده کنیم، افزایش صادراتمون رو استفاده کنیم.
الان با جایی ما اینو تجربه کردیم غیر از روسیه، دلار زدایی دو طرفه رو؟
ببین ما با روسیه داریم با چین هم کار میکنیم تو این موضوع دیگه. دور زدن تحریما رو میتونه برای ما داشته باشه بریکس، کاهش هزینه‌های تجاری و گمرکاتمون رو میتونه داشته باشه، تعرفه‌های ترجیحی میتونیم با این کشورها ما داشته باشیم. و موضوعی که خیلی وقت هست
چه کس کارشناسان پرسید که بحث تبادل یوان بین ایران و چین رو ظاهرا براشون جدید بود، اشاره کردن به من، پس شما میفرمایید اتفاق داره میفته.
ما مکانیزم مالی داریم توی روابط ایران و چین، دقیقاً هم به همین اسم هست، مکانیزم مالی. که دوستانی که مثلا چیز دارن، یک دو نفر، یکی دو تا سه تا شرکت هستن اونور که انجام میدهند، یعنی قضیه یوانی استفاده میکنن و اون شرکت هایی که از طریق یوان انجام میدن، اون تکس ریفاندشون و اون جایزه های صادراتشون هم واسه شون اعمال میشه از طریق
کارگزاری اقتصادی رو انجام دارن میدن. پس
بله.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر اشتیاقی عزیز، ممنون از همراهی شما با برنامه گفتگو اقتصادی. زنده باشید، خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، حدوداً 2 دقیقه به پایان برنامه مونده، حالا یا چند ثانیه بیشتر، حالا به من خواهند گفت دقیق‌تر همکارانم. میخوام دقایق پایانی و گفتگوی پایانی مهمانان عزیز 30 ثانیه در خدمت آقای ظاهری خواهیم بود در انتهای برنامه و کلام پایانی جناب آقای دکتر حسینی. میخواستم بگم که چقدر تأثیر داره توی مقابله با یک جانبه گرایی و ایجاد چند جانبه گرایی. جناب آقای دکتر حسینی اگه فرصت هست بفرمایید.
خب خیلی کوتاه من عرض کنم، همونجوری که اشاره شد، این کشورها قدرت‌های نوظهور هستند در دنیا. تلاششون از ابتدا بر این بود که آمریکا و اروپا که سلطه بازار تجارت جهانی رو در دست گرفتن در این مجمع حضور نداشته باشن و تاکنون هم موفق عمل کردن و عملا همین روند و عملکردی که دارن از ترکیب اعضا در سه قاره مهم دیگه دنیا، چند جانبه‌گرای اقتصادی رو به وضوح در بین خودشون داره نشون میده و عضویت جدیدی هم که الان از همین 6 روز پیش عملا از ابتدای سال میلادی جدید آغاز شده، معید و تایید کننده این مسئله هست و به تبع اون انشالله عضویت کشور ما هم در این اتحادیه نوید بخش روزهای خیلی خوب و خوش اقتصادی برای توسعه صادرات و رفع و دور زدن تحریم ها برای کشور ما خواهد بود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. و اینکه کوتاه بفرمایید، این کشورها که عضو شدن خودشون تأثیر مثبت رو بریکس دارن انجام آقای دکتر حسینی، یعنی که ایران غالبا یه ارزش افزوده هم خودش با خودش میبره و هر کشوری.
بله طبعا یه روابط متقابل هست بین اعضا و اون مجموعه اتحادیه اقتصادی به این نحو که هم از مزایای اون اتحادیه برای کشور استفاده میشه و هم از ظرفیت‌ها و امکاناتی که کشورمون داره در ساختار اون اتحادیه مورد استفاده و پذیرش قرار خواهد گرفت. یک نمونه به اصطلاح واضحش رو بخوام مثال بزنم، همون بانک توسعه بریکس یا NDB هست که بحث اعطای وام برای پروژه‌های سنگین رو به کشورهای عضو داره. به عنوان مثال ما یک طرح مشترکی رو بین هند، ایران و روسیه داریم که برای این گذرگاه ارتباطی قطعا از این وام استفاده خواهیم کرد و همینطور CRA یا قرارداد اندوخته احتیاطی که بریکس برای اعضا در نظر داره.
خیلی متشکرم. و کلام پایانی جناب دکتر ظاهری، نکته‌ای رو می‌خواستید بفرمایید؟ مواجهه با تحریم در قالب بریکس،
نیاز داریم به یک جانمایه جدید. جانمایه جدید در یک محیط متداخل و همپوشان اقتصادی در حال شکل گیریه.
بله.
و واجد مسئله ای از جنس احیای قدرته. ما نیاز داریم حکمرانی اقتصادی و امنیتی خودمون رو در منطقه ارتقا بدیم و اون فرمان روایی واحدی که ایران میتونه در کل خاورمیانه ایجاد کنه رو شکل بدیم. از بریکس میتوانیم، از ظرفیت بریکس میتوانیم در این راستا استفاده کنیم
که تقویت بکنیم نقش خودمون در غرب آسیا. بسیار خوب، خیلی متشکرم، ممنون از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. فردا گفتگوی اقتصادی به مدد الهی تقدیم حضورتون میشه. با موضوع نقش بهره‌وری در افزایش تولید ملی و همچنین افزایش ظرفیت‌های اقتصادی. پاینده و پیروز باشید. خدا نگهدار.
از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما هستیم. از همکارانمون در برنامه گفتگوی اقتصادی هم تشکر میکنیم. عقیق رو بشنوید.
عقیق. مهربان بود و مادرانه، آرام و محکم سخن می گفت. با لبخند سخن آغاز کرد. از مقاومت و اسطوره مقاومت گفت. از 13 دی که روز تولدش بود و روز مقاومت نامگذاری شده بود.
سال 41 و 13 دی ماه. خیلی خوشحالم که 13 دی ماه روز مقاومت در تقویم ایران ثبت شد. از لحاظ تحصیلات، تحصیلات حوزوی دارم و دانشگاهی. تحصیلات حوزویم درس خارج فقه و اصول هست که از لحاظ مدارج دانشگاهی مدرک دکترا دارم و مشغول تدریس هستم در حوزه و دانشگاه. در حوزه سطوح عالی حوزه رو مشغول تدریس هستم، سطح 3 و 4 حوزه رو، و در دانشگاه هم از سال بعد از 70 شروع به تدریس کردم، زمانی که خودم درس میخوندم، ولی دیگه از 74 75 رسما در دانشگاه آن صادق تدریس رو شروع کردم. در این حال به عنوان پژوهشگر کارهای پژوهشی میکنم. چند جلد کتاب دارم، 3 جلد در حوزه عفاف و حجاب کتاب دارم. یکی از کتابهام 104 بار چاپ شده. فکر میکنم در محیط دانشگاه خیلی از همکاران عزیزم و دانشجویان عزیز اونو بشناسن. نیم نگاهی به ضوابط پوشش در دانشگاه‌های جهان که این کتاب داره با یک ویرایش و ویراست جدیدی چاپ 105ش زیر چاپ میره و مشغول تدوین چند کتاب دیگه هستم. البته کتابای دیگه هم دارم، مقالات علمی پژوهشی که بیشتر مقالات پژوهشی بوده، علمی ترویجی، و چند سالی دبیر دبیرخانه حمایت از پایان‌نامه‌های ارشد و دکترا در علوم انسانی بودم که اونجا هم توفیق خدمت بود که مشغول خدمت بودیم. و اصل کار هم تدریس هست و پژوهش در حوزه مسائل انقلاب اسلامی و انشاءالله دین مبین اسلام اندیشه دیگه.
دکتر
نیره
قوی. خانواده به او آموخته بود رشد را در زیر سایه عفت.
حتی دوستانمون بر اساس این بود که ما بتونیم طبق اون شاخصهای خودمون، یعنی بیشتر با کسایی شاید سعی میکردیم در حد رفت آمد با هم فکر، در واقع هم فکر ما بودند، نوع زندگیشون، سطح زندگیشون.
اگر موضوع عرف باشد، در دنیای خانواده جدا از دنیای کوچه و خیابان دنیای نورانی خواهد ساخت.
در واقع چه اون زمانی که به لحاظ عرف و فرهنگ خانواده، چه اون زمانی که به انتخاب دیگه انتخاب کرده بودم که بخوام درش تردید کنم، که بگم نه این الگو باید عوض بشه، تغییر بشه. بله ممکنه که در این مسیر یک رشدی پیدا بشه، یک بینشی و یک بصیرتی که بتونه عمیق‌تر بکنه باور آدم رو. این بود، بدیهی هم بود، طبیعی هم بود، اگر نبود باید بگیم چرا. اما در این که اون انتخاب الگو درست بوده هیچ وقت تردید نکردم.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید، دشت هم از نفس چادر او گل می‌چید.
هرچه دورتر میرم تو اون فضا سیر میکنم، یادم نمیاد که زمانی بوده باشه که ما بخوایم در از منزل بیرون بریم، یا زمانی بوده باشه که حالا تو خونه فامیلی بیاد که محرم نباشه و ما اون حد و حدود رو رعایت نکرده باشیم.
از قانون انتخابات بیشتر بدانیم. همراه میشیم با آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، که در این بخش درباره شیوه نامه های تبلیغات نامزدهای انتخابات توضیح میدن.
در خصوص شیوه نامه تبلیغات نامزدهای انتخابات هم باید اشاره بکنم بر اساس قانون دستورالعملی طراحی شده، تعریف شده، نگارش شده و به تایید هیئت اجرایی مرکزی انتخابات رسیده که این دستورالعمل در دو فضای حقیقی و مجازی تبلیغات مجاز و غیر مجاز رو ترسیم کرده، به تعبیری سطوح مختلف و مصادیق مختلف رو برشمرده، به همراه قانون شفافیت مالی که ناظر بر تبلیغات در ایام تبلیغات انتخاباتی و مسئله پرداخت ها و به هر حال هزینه هاست، اینا همه در این دستورالعمل نهایی شده و جهت استفاده و بهره برداری نامزدهای محترم اطلاع رسانی لازم خواهد شد. به مجردی که زمان تبلیغات فرا برسه، این دستورالعمل تبلیغات در اختیار نامزدها قرار میگیره، در اختیار رسانه‌ها قرار میگیره. به هر حال ستاد انتخابات کشور به دنبال این هست که نامزدهای محترم در عرصه تبلیغات بر اساس قانون، آنچه که قانون مجاز دونسته و آنچه که قانون غیر مجاز میدونه، در حقیقت هیچ تخلفی صورت نگیره و یا کاهش این تخلفات رو ما شاهد باشیم. همچنان که تا الان که به هر حال در مسیر فرایند برگزاری انتخابات هستیم، کمتر تخلفی گزارش شده از ناحیه استانها و امیدواریم با همین رویه ما وارد عرصه یا بستر تبلیغات بشیم و نهایتاً کمترین آسیب رو در این حوزه مشاهده کنیم.
اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه هاست، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
اون باغبان چیره‌دست، اون پدر مهربان، چه لذتی می برد اگر بود که ببینه نهال‌های برومندش، فرزندان دلاورش، بعد از سالهای متمادی اسارت در دست دشمنان، چگونه بالنده، سربلند، عازم، پرشور برگشتند و دست تطاول روزگار نتوانسته کمترین تأثیر منفی بر روی روحیه اونها بگذاره.
آزادگان، حماسه سازان 10 سال مقاومت مقدس، همچنان گوش به فرمان امامین انقلاب دارند و بر عهدی که با خدا بستند وفادارند. بار دیگر وعده تجدید بیعت فرا رسیده و همگام با تحولات منطقه آماده‌اند تا با استقامت و شجاعت به یاد شهدای غریب اسارت و شهدای پر افتخار جبهه مقاومت حماسه دیگر رقم زنند. هفتمین همایش آزادگان اردوگاه انبر. آزادگان نماد مقاومت در جهان، از ایران، تا غزه. 19 الی 22 دی ماه 1402، آبادان، اردوگاه شهید مریم فرهانیان. تا هستیم بر عهدی که بستیم هستیم.
دوستان رسیدیم به ساعت 15:50 و دعوت میکنم برنامه دیگری رو بشنوید با عنوان در ساحت خورشید.
در ساحت خورشید
قابلو همچه استاد در مجلس در خارج اوران که یک وقت گفته بود سید چی از جان من میخوایی؟ گفته بود که میخوام تو نباشی، میخوام تو نباشی. این آدم که میامد، من درسشون یه روز رفتم، میامد در مدرسه سپهسالار که مدرسه شهید مطهری سالا درس میگفت، من یه روز رفتم درسشون، مثل این که هیچ کاری نداره، فقط طلبه است داره درس میگه. اینطور قدرت روحی داشت، در صورتی که اون وقت در کوران اون مسائل سیاسی و چیز بود که باید حالا برم مجلس و اون بساط رو درست کنن، از اونجا پیش اون رفت مجلس. اون وقت که میرفت مجلس یه نفری بود که همه ازش حساب میبردن. من مجلس اون وقتم دیدم که انه اون مجلس منتظر بود که مدرس بیاد، با اینکه باش بد بودن، ولی مجلس که انه اون احساس نقص میکرد وقتی مدرس نبود. وقتی مدرس میامد مثل اینکه یه چیز تازه واقع شده. این برای چی بود؟ برای اینکه یه آدمی بود که نه به مقام اعتنا میکرد و نه به دارایی و امثال زالکیش اعتنا نمیکرد، نه مقامی او را جذبش میکرد. ایشون وضعش اینطور بود که برای من نقل کردن اینا، که داشت قلیان خودش را چاق میکرد. خودش اینطور فرمان فرمای اون روز وارد شده بود مجلس، گفته بود که بهش حضرت والا من قلیان را آبش را میزم، تو این را آتش سرکنه را دوستون یا به عکس. از اینجا همچه او را کوچک میکرد که اون طمع دیگه نمیتونست بکنه. وقتی اینطور باش رفتار کرد که بیا این آتش سرکنه را گردش بده، اون آدمی که همه براش تعظیم میکرد و همه براش چه میکردن، این وقتی اینطوری میرسه و این شخصیت ها را اینطوری از بین میبرد که نباید طمع کنه که ازش چیزی بخواد. من بودم اونجا که یک کسی یه چیزی نوشته بود زمان قدرت رضا شاه، زمانی که اون وقت باز شاه نبود، اون وقت یک قلدر نفهمی بود که هیچ چیز را ابقا نمیکرد. یک کسی آمد گفت من یه چیزی نوشتم برای عدلیه، شما بدید ببرم پیش حضرت اشرف که یه همچه دبیرهایی که ببینن. رضا خان که باز نمیدانه الف با عدلیه رو با الف میسن یا با این میسن، من بدم اینا ببینم. نه این که در غیاب میگفت، در حضورش هم میگفت. اینجوری بود وضعش. این چه بود؟ برای اینکه وارسته بود، وابسته به هواهای نفس نبود، اتخذ هوا الهه نبود، این هوای نفسانی خودش را اله خودش قرار نداده بود، این اله خودش را خدا قرار داده بود. این برای مقام و برای جاه و برای وضعیت کذا نمیرد عمل میکنه، برای خدا عمل میکرد. کسی که برای خدا عمل میکند وضع زندگیش هم اون است دیگه، از اون وضع بدتر که دیگه نمیشد براش، برای چی دیگه چه بکنه؟ از هیچ نمیترس. وقتی که رضا شاه ریخت به مجلس که چی میکردن، فریاد میزدن اون گلدرهای اطرافش که زنده باد کزا و زنده باد کزا، مدرس رفت ایستاد گفت که مرده باد کزا زنده باد خودم. خب در مقابل او شما نمیدونید حالا در مقابل او سدن یعنی چه، و او میستاد. این برای این بود که از هواهای نفسانی آزاد بود، وارسته بود، وابسته نبود.
خب دوستان عزیز، ما در 16 روز از زمستان هستیم و قطعا با سرد شدن هوا ما مصرف بیشتری نسبت به روزها و حتی هفته های گذشته در گاز داریم. بهتره که از پرده های کلوفت و ضخیم در منزل استفاده کنیم. اتاقهایی رو که ازشون استفاده نمی کنیم درش رو ببندیم و البته با پوشیدن لباس های بیشتر در خانه شعله گاز رو کمتر کنیم تا در مصرف گاز صرفه جویی بشه.
راز بقایی.
پرهام بابا جان خوبی؟
خوبم.
بیا اینجا بشین پیش بابایی.
بقایی بچه رو لوس نکن بابا، زشته، بذار با خودش شایسته.
آخه تو چه؟ بابا بچه خودمه، تربیتش هم دست خودمه. وجدانم اینقدر فضول؟
ببین میذارم میرم بعد اون موقع بی وجدان میشی بقایی، گفته باشم نگی نگفتی.
خیلی خوب خیلی خوب، بمون بابا، شوخی کردم، بمون.
بابا چی داری میگی؟ بالاخره بیام بمونم چه کنم؟
نه پرهام جان شما بیا، اون بمونه.
یعنی چی اون بمونه؟
خدا حالا جوابشو بده انسر.
نه دیگه، نه پرهام جان، منظورم اینه که این بازی قایم موشک بازی سیب بیا گلابی برو خیار بمونه.
گلچره یاد رفت بابا جان، گوجه توی این فصل واسه خودش پادشاه میوه هاست.
خوشم یاد آوره همه چی هم داره.
خب پسرم
بله بابا.
بگو ببینم امروز تو مدرسه چی یاد گرفتی بابا؟
هیچی، خانم معلممون خانم پارسا بهمون گفت ما باید قدر انرژی رو بیشتر بدونیم.
آفرین.
آره
آفرین به خانم معلمتون.
بله بله.
چه حرفای پرمغزی به شما میزنه.
خیلی
میگم این خانم معلمتون چند سالشه؟
آقایی.
بله
آقایی. میگم الافسان خانم بیاد
بابا. منظورم این بود که چند سالشه که اینقدر فهیم و باشعوره.
من چه میدونم بابا جان، چه سوالایی میپرسی. هیچ زنی سنشو هیچ وقت به بقیه نمیگه پدر جان.
خیلی خوب خیلی خوب بابا، ولش کن اصلا، بعدن خودم میام مدرسه یه بار میبینمشو ازش میپرسم. خب پرهام جان بعد از این چی بهتون یاد داد؟
هیچی، گفت گاز جز انرژی که تموم میشه، اگه زیاد مصرفش کنیم دیگه نداریمش. خب نباید همینجوری الکی و بیرویه گاز مصرف کنیم. ما ممکنه اینجا تو پایتخت گرم بشیم، ولی یه نفر اون سر کشور ممکنه از سرما به خودش بلرزه. به خاطر چی؟
به خاطر چی؟
به خاطر سهل‌انگاری ما.
عجب.
بله عجب.
عجب خانم معلمی دارید شما. من حتما باید یه بار برای عرض ارادت خدمت ایشون برسم.
نه لازم نیست.
اون چیزه. بقایی خوشگله. صاحبش اومد.
خب 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 بقایی جان بفرما ببینم به کی عرض ارادت کنی. یه بارده بگو، یه بارده بگو.
بگو بگو بابا.
اصلا هیچی نگو.
بله
گفتم هیچی نگو. دهن دوت حسا ادم پایی
سرم. وای وای سرم.
خوب شد خوب شد، حق